رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. انجلینا جولی، هنرپیشه معروف آمریکایی غیر چشمداش، به شهر لبوی اوکراین سفر کرده است. عکس‌های روز 30 اپریل در شبکه‌های اجتماعی پیدا شد که در یک قهوه‌خانه سری راهی با هنرهایی که از منطقه‌های جنگی فرار کردند صحبت دارد. رسانه‌های اوکراینی خبر دادند که جولی با کودکان یتیم و آنهایی که از ماریوپل بیرون شدند و با پزشکان و اختیارانی که به پناهنده کمک میکنند ملاقات کرده است. نزدیکان هنرمند بر رسانه ها گفتند که جولی برای دستگیری و روح بلند کردن مردم آسایشته به این کشور سفر کرده است. او در این سفر اوکراین ها را تعریف کرده است که از خود برای حمایت شان و شرفشان دلیری و شجاعت نشان دادند. جولی سالهای طولانی به حیث فرستاده ویژه آژانس پناهندگان سازمان ملل کار کرده است، اما مشخصات سفری او به اوکراین روشن نیست. او از هنرمندان معروف هالیوود در آمریکا است که صاحب ده ها جایزه در ساحه فیلم آفری شده است. ولایت لوف که در غرب اوکراین جایگیر است، از حمله های روسیه امین نیست. از آغاز جنگ روسیه با اوکراین ده ها فعال سیاسی و رهبران کشورهای جهان به این کشور سفر کردند. دبیر کلی سازمان ملل آنتونیو گوتریش که روزی 28 اپریل به کیف سفر کرده بود، جنگ مسکو را در اوکراین محکوم کرد و به معنا خواند. روزی 1 می نینسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نیز به کیف رفت. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین گفت که ایالات متحده آمریکا از شریکان قوی کشورش در برابر تجاوز روسیه است. او در توییترش نوشته است: سپاس که شما برای حفظ استقلال و یکپارچگی کشور ما کمک میکنید. روسیه روزی 24 فوریه به سبب به اوکراین حمله کرد، هرچند با گذشت بیش از 2 ماه به پیشروی جدی نایل نشده است، ولی در این جنگ هزاران نفر کشته و میلیون ها نفر آواره شدند. طالبان یک روز پیش از اکثر کشورهای مسلمان نشین عید فطر را تجلیل کردند. روز 1 می با قرار شورای علمای طالبان ساکنان عید فطر را تجلیل کردند. معمولا در افغانستان عید فطر را برابر با عربستان سعودی تجلیل میکردند. خبرنگار رادیو آزادی میگوید در مقایسه با گذشته در شهرها شمار کمتری آدمان دیده میشدند. به گفته او در نماز عید نیز شمار کمی مردم شرکت داشت. در عربستان سعودی و بسیاری از کشورهای اسلامی از جمله تاجیکستان 2 می عید فطر اعلان شده است. طالبان بر کدام اساس یک روز پیش عید اعلان کردند معلوم نیست. دادگاه ناحیه فردوسی شهری دوشنبه یک مهندس اداره آب را که از بی‌احتیاطی‌اش دیوار را بالای کفشرگر چپه کرده است جزا داده است. در خبرنامه دادگاه ناحیه فردوسی گفته است که محمود جورایف 50 ساله در ویران کردن قاعده های تکنیکای بی‌خطری یا دیگر قاعده های حفظ مهنت گناهکار شده است. با گفته دادگاه او روز 24 سپتامبر سال 2021 هنگام کارهای برقرارسازی بی‌احتیاطی کرده دیواری بلندیش 1 متر و 20 سانتی‌متر را لوی فیضالله رازق‌زاده که آنجا کفشرگری میکرد چپه کرده است. کفشرگر معیوب شده است. نظری کفشرگر و محمود جورایف به این حادثه معلوم نیست. با قرار دادگاه جورایف 1 سال به کارهای اصلاحی جلب شده است و 20% معاشش را نیز به فایده دولت میستانند. طبق اطلاع رسمی در سال 2020 از بی‌احتیاطی در محل ساختمان‌ها 8 نفر جان باخته 33 کس زخمی شدند. شامی 30 اپریل از کارخانه محاصره شده آزوفستال در شهر بندری ماریوپل اوکراین بیش از 20 زن و کودک بیرون شد. سویاتوسلاو پالامر معاون فرمانده نظامیان آزوف در یک مراجعه ویدئویی گفت از ساعت 11 روز 30 اپریل برای بیرون شدن غیر نظامیان آتش بس اعلان شده بود. خبرگزاری روسی تاس هم خبر داده است که 25 نفر غیر نظامیان که در میانشان 5 کودک نیز هست از کارخانه آزوفستال بیرون شدند. بیرون کردن غیر نظامیان از کارخانه آزوفستال با میانه‌روی سازمان ملل متحد دست داده است. روسیه کارخانه آزوفستال را محاصره کرده است. در تخانه‌های آن صدها نفر نظامیان آزوف و زنان و کودکان قرار دارند. نظامیان به روسیه تسلیم نشدند و اعلان کردند که مقاومت میکنند. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه هفته گذشته گفت که عملیات را در آزوفستال قطع میکنند، ولی آن را چنان محاصره نمایند که مگسی از آن بیرون شدن نتواند. جنگ در شهر ماریوپل 2 ماه باز دوام دارد. به گفته مقامات اوکراینی در این شهر 20 هزار غیر نظامی کشته شده است. تصدیق درست این خبر در شرایط جنگی ناممکن است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
پیوندان عبدالطیف شریپوف راننده ماشین یاره تجلی که 3 ماه پیش در جریان نزاع مرزی کشته شد از وعده خلافی مقامات شکایت دارند. آنها میگویند مقامات وعده داده بودند که 60 ماه معاش عبدالطیف شریپوف را میپردازند و همچنین برای نزدیکانش زمین نزد حولگی میدهند. اینچنین وعده شده است که یکی از کوچه ها به نام شریپوف نامگذاری میشود. وعده هایی که به گفته پیوندان عبدالطیف شریپوف بعد 3 ماه تا حال اجرا نشدند. مسئولین بیمارخانه مرکزی شهر اسفراک که شریپوف آنجا کار میکرد گفتند وعده خود را فراموش نکردند و برای اجرا شدنش تلاش دارند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. هم همسر عبدالطیف شریپوف به یاد شوهرش میگیرد. عنایت خان شریپوف میگوید شوهرش 10 سال راننده ماشین یاره تجلی بود و کارش را دوست می داشت.
اون جا شد که یک بود نام نگشتی تین باو شوان روی امو رفتن دامیدن تکو حالی های بازه که مونت نام شانه مونه منی.
ماشین یاره تجلی عبدالطیف شریپوف در جریان نزاع شب 27 ینور در مرز تاجیکستان و قرقیزستان خراب شد. در روز حادثه او توانسته است چندین زخمی را از منطقه داغ به بیمارستان آورد. گفته می شود نقلیات را با خمپاره و یا مینمیات زدند. هنگام حمله عبدالطیف شریپوف و دو نفر دیگر داخل ماشین بودند. شریپوف 62 ساله کشته شد و همراهانش سخت جراحت برداشتند. جسد پاره شده راننده یاره تجلی را زود به خاک سپاریدند. پیوندانش گفتند سرطبیب بیمارخانه شهر اسفره در مراسم دفن وعده های زیاده داد. تبارک خان یکی از پیوندان عبدالطیف شریپوف برده آزادی گفت سر دکتر وعده داد که برای فرزندان شریپوف زمینی نزد حولگی می دهد.
همون را سر دکتر آمدن اینجا دادراشان بودن و یا عبدالطیف کندای هاشان بودن در نه همه خلقند وعده دادن که خودشان من در خانشان را نشان دادم. من دپوتات گفتم خودشان من دپوتات من خانجا همین درنی شهر گرفتم تیم گفتم نکرم حاضر گفتم که من 60 ماه آیلی کشانا من وایکر میتیم توغری کر گفتم من نکرم خبرم نگرفتم حاضر مثال آخر این وای نیده قانون با درنی همون قابه آدم دپوتات حاجی مثال
با سبب در سفر خدمتی بودن نتوانستیم طیب‌الدین محمدوف سرطبیب بیمارخانه شهر اسفره را پیدا کنیم. دیگر مسئولین بیمارستان با پیشنهاد سند گفتند وعده های خود را فراموش نکردند. از جمله در یک سند سرطبیب بیمارستان از شهردار اسفره خواسته است برای فرزندان عبدالطیف شریپوف زمین نزد حولگی جدا کنند. گفته می شود شریپوف از سال 2017 در نوبت برای گرفتن زمین نزد حولگی بوده است. در سند دیگر سرطبیب به وکیلان خلقه شهر اسفره پیشنهاد کرده است که کوچه به نام شریپوف نامگذاری شود. مسئولین بیمارستان در صحبت بدون میکروفون گفتند 60 ماه معاش عبدالطیف شریپوف مرحله به مرحله پرداخت کرده می شود. در بیمارستان مرکزی شهر اسفره همچنین گفتند تا این دم به خانواده عبدالطیف شریپوف چند مرتبه کمک مالی رساندند. نه معاش 60 ماه نه زمین نزد حولگی و نه نامگذاری کوچه عبدالطیف شریپوف را بر نمیگرداند. اما پیوندانش میگویند به خاطر پاس خدمت‌های 10 ساله او در بیمارستان مقامات باید به وعده خود عمل کنند. در مناقشه 3 ماه پیش دو شهروند تاجیکستان از جمله عبدالطیف شریپوف کشته شده ده‌ها نفر از هر دو طرف مجروح شدند. اینچنین زیاد از 50 خانه و مؤسسه‌های اجتماعی در جماعت چورکوه و سرخ آسیب دیدند. تا این دم بر اثر مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند. دوشنبه و بیشکک تا حال نتوانستند مرز خود را پر معین و علامت گذاری کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
محمد علی عبداللهیو 22 ساله از ناحیه جلال الدین بلخی تاجیکستان که به طور قراردادی در صف ارتش روسیه خدمت میکرد در جریان جنگ روسیه در اوکراین کشته شده است. جسد او را روز 28 اپریل در زادگاهش دفن کردند. پیوندانش میگن او در آخر ماه مارس امسال در شهر ازیومی ولایت خارکوف کشته شده است، ولی معلوم نیست در چه شرایطی. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. محمد زاکر عبداللهیف پدر محمد علی روز 29 اپریل بر رادیو آزادی گفت پسرش شهروندی روسیه را داشت و از ماه ینور امسال شامل ارتش کشور شده بود. ماه آینده باید مراسم خانه‌دار شویش برپا می شد. تا 8 سالگی در تاجیکستان خواند، سپس اهل خانواده به روسیه کوچیدیم، افزود او. تابوت جوان را از روسیه با هواپیمای نظامی به فرودگاه عینی کنار شهر دوشنبه آوردند. جنگ روسیه در اوکراین بیش از 2 ماه باز ادامه دارد. تا این دم خبری کشته شدن دست کم 7 زاده تاجیکستان تصدیق شده است. هفته گذشته جسد ابوبکر نازیموف 24 ساله را در شهر برناول گرانیدند. یک نشریه اوکراینی چند پیش روی خط نظامیان روسیه را رسانه‌ای کرد. در این فهرست نامی نزدیک به 6000 نفری آمده است که از آسیای مرکزی هستند. درباره نزدیک به 100 نفری آنها گفته شده است که زاده و پروردگان تاجیکستان هستند. صدها هزار شهروند تاجیکستان همزمان شناسنامه روسیه را دارند. بین دو کشور نظام دو شهروندی جاری است. این در حالی است که دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش جنگ مسکو را در اوکراین محکوم کرد و بی‌معنا خواند. گوتریش پس از ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از مسکو به کیو رفت و روز 28 اپریل شهرک بوچا و بروتنیکا را دید، جایی که جسد صدها نفر را با آثار شکنجه یافتند و سازمان ملل و دادگاه بین المللی جنایی و چندی از کشورها خواهان تحقیق جنایت جنگی روسیه در اوکراین شدند. با وجود دلیل‌های فراوان از جنایت‌های جنگی، روسیه گزارش‌ها را در مورد هدف قرار دادن غیر نظامیان رد کرده است. آنتونیو گوتریش پیش از ملاقات با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در توییتر نوشت: ما با توسعه یاری‌های بشردوستانه و بیرون آوردن غیر نظامیان از منطقه جنگ در اوکراین ادامه خواهیم داد. همزمان افزود: پایان هر چه زودتر جنگ به فایده اوکراین، روسیه و جهان است.
باز در چهره خاموش خیال اندازه چشمش میگونم آموزن، باز من ماندم و در غربت دی حسرتی بوسه‌ی هستی سوزن، حسرتی بوسه‌ی هستی سوزن. باز در خلوتی من دست خیال صورتی شادی تو را نقشتم و بر لبانت ها سی مستی دل در نگاه گذاشت چی توفان بود. یادی آن بود سکی هنگامی ویدا بر لبم شوله ی تسرق اخو، یادی آن خنده ی برنگ وجودم راسو ای سر و پا وجودم راسو. یادی آن شد که تو را دیدم و گفت دیدی من با دل ترسانه ایش، چشمی من دید در آن چشم سیاه نگه تشنه و دیوانه ایش، نگه تشنه و دیوانه دیو در دلی من مان بجاد عشقی آلوده به نومیدی و در نیگه گم شده در پرده یک حسرت یک زده در خنده ی سر. آه اگر باز به سویم پایی دیگر از کف ندیدم آسانه رزنی شوره ی سوزنده ی آخر آتش دیگر
آخراتش بیگنت بر جانت آخراتش بیگنت بر جانت باز در چهره خاموشی تیار خنده زد چشمی دو نرام زد باز من ماندم و در غربتی دید حضرتی بوسه ی غستی سوزد باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی دو نرام زد باز من ماندم و در غربتی دید حضرتی بوسه ی غستی سوزد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک نماینده حکومت آمریکا مسئله وابسته به مایوبان را با مقامات تاجیکستان بررسی کرده است. سرامین کرم مشاور ویژه وزارت کارهای خارجی ایالات متحده در رابطه با حقوق مایوبان هفته گذشته در دوشنبه بود و به چند سوالی رادیوی آزادی پاسخ داد. صحبت را برایتان من سرویناز روحلا تقدیم میکنم.
این سفر شما کشورهای آسیای مرکزی را فرا گرفت. حالا که از قزاقستان به تاجیکستان آمدید، در اینجا با کدام نهاد ملاقات داشتید و کدام موضوع مطرح شد؟
طوری شما گفتید ما در کشورهای آسیای مرکزی قزاقستان و قرغیزستان بودیم و حالا به تاجیکستان آمدیم. سفر ما اینجا 3.5 روز ادامه میکند. در دوام این روزها ما با نهادهای حکومتی از جمله وزارت تندرستی، وزارت مهنت و حفظ اجتماعی، اینچنین دیگر نهادهای شهروندی که در این ساحه کار و فعالیت میکنند و خوری و ملاقات ها داشتیم. تاجیکستان کنونسیای سازمان ملل متحد اید به حقوق شخصان معیوب را امضا کرده است. همچنین با کار تامین کردن افراد معلول با تحصیل فرا گرفتن این قشر جامعه را مطرح کردیم. و هم درباره این که در تاجیکستان کنونسیای سازمان ملل متحد اید به حقوق شخصان معیوب تصویب می شود صحبت ها داشتیم.
معیوبان در تاجیکستان شهروندان کامل حقوق دانسته می شوند، اما از حرکت و استفاده نقلیات گرفته تا کمک پولی دولت مشکل دارند. آیا شما در این مورد هم با مقامات تاجیک صحبت داشتید؟
بله، ما این موضوع را هم مطرح کردیم. طوری گفتم به تحصیل و کار فرا گرفتن معیوبان از موضوعهای کلیدی صحبت ما با مقامات تاجیک بود. در این ملاقات ها به جانب تاجیکستان تاکید نمودیم که با شخصان معیوب هم مثل افراد سالم مناسبت کرده شود و هیچ گونه فرقیت میانی آنها نگذارند، چون از همه چیزی بد برای افراد امکانات های معیوبی داشته این تمغه گذاری به آنها است، یعنی بهترین برخورد با آنها نگاهی برابر است.
شما میگوید که مثلا برخورد فراوی نسبت به معیوبان باید بیشتر باشد و باید از این گروه هم حکومت در برنامه ریزی آیندهش استفاده کند. و حالا که همسایه کشورهای تاجیکستان مثلا قرغیزستان و قزاقستان در پارلمان از این گروه برای امکانات محدود نماینده دارند، تاجیکستان ندارد. و نظر شما داشتن چنین یک نماینده در پارلمان تا کجا مشکل این قشر ضعیف‌ترین را میتواند که برآورده سازد؟
البته نماینده داشتن در پارلمان این بسیار چیزی مهم است. باید افرادی دارای امکانات‌های محدود در قبول قرارها، در تهیه و پیشبرد سیاست شرکت داشته باشند. معیوبان باید یک قسمی اساسی جامعه دانسته شوند. این به معنای نه تنها به تحصیل و کار فرا گرفتن آنها، بلکه در همه ساحه‌ها آنها باید جلب کرده شوند.
در تاجیکستان قانونگذاری معین کرده است که تا 5% کارمندان کارخانه ها در مؤسسه ها و کارخانه های دولتی باید از جمله افراد معیوب باشند، اما مشاهده می شود که این مقررات از سوی نه تنها شرکت های خصوصی بلکه نهادهای دولتی هم معمولا صرف نظر می شود. شما چی نظر دارید؟
درست
می گویید. من این موضوع را هم مطرح کردم. در بسیاری از کشورها قانون وجود دارد که تا 5% کارگران در کارگاه ها از حساب افراد معلول باشد. اما متاسفانه این به شکل دیگر صورت می گیرد. مثلا آنها به کارگر معیوب معاش می دهند و می گویند به کار نآید. این به آن معنی است که کارفرما فقط نشان می دهد که ببینید در کارخانه ما نفران معیوب کار می کنند و تمام. اما در امریکا دیگر است. آنجا برعکس نفران معلوم را به کار جلب می کنند. آنها با این را نشان می دهند که ما با معیوبان همراه کار می کنیم و برایشان احترام می گذاریم. من به تمام حکومت ها می گویم که شخصان معیوب را باید با کار گیرند. حالا اگر برای کار دو نفر حجت می سپارند، حتما نفری را انتخاب می کنند که سالم باشد و معیوبیت نداشته باشد. معیوبان هم شهروندان کامل حقوق کشورها دانسته شوند.
نهادهای مربوطه امریکا در مسائل گوناگون، آزادی دینی، حقوق انسان، آزادی بیان و حکومت های تاجیکستان توصیه می دهند. مقامات تاجیکستان این گزارش ها را بی اساس می دانند و رد می کنند. عملا واشنگتن برای حل این مسائل ها به غیر از بیانیه ها چیکار می کند؟ چون برخی به این نظر هستند که حکومت امریکا در اصل از عملکرد حکومت تاجیکستان پشتیبانی می کند و در برابر پیاده کردن سیاست های آن کمکی مالی می رساند. شما به چنین دعواها چی پاسخ داده می توانید؟
حکومت امریکا به تاجیکستان در سالهای گوناگون کمک می رساند. اگر این کمک ها را برای دستگیری شخصان امکانیت های محدود بگیریم، هدف ما این است که توجه به این قشر جامعه بیشتر شود. کمک ها نیز به این خاطر رسانیده می شود.
از تجربه خود بگوید و چگونه یک نفری دارای امکانیت های محدود می تواند که در تمام سوها ها موفق باشد؟
To be honest, the answer is my mom.
جواب به این سوال این مادرم است. پدر و مادری من بسیار شخصانی بزرگ بودند و هیچگاه به کسی اجازت نمی دادند که در باره امکانیت های محدودی ما حرفی بگویند. تمامی جامعه ما رو مثل خودشان قبول می کردند. مادرم هیچ وقت نمی گفتند که شما معیوب و امکانیت های محدود دارید. برعکس ما رو ترغیب می کرد و می گفت می توانید خونید و رشد کنید. او پیوسته به ما کمک می کرد. خواهرم نیز نابینا است. البته برای ما هم مشکلی های تکنیکی در کوچه بود. ولی نوابسته از این با کمک پدر و مادرم ما توانستیم به این سطح برسیم. یعنی این دستگیری خانواده است.
صحبت ما را با سرامین کرم مشاور ویژه وزارت کارهای خارجی ایالات متحده در رابطه با حقوق معیوبان شنیدید.
الیف بانک یکی از بانک‌های شناخته در تاجیکستان می‌خواهد به نظام بانکداری اسلامی گذرد. برای گزارش به این نظام حالا آمادگی دارد. نمایندگان این بانک گفتند از قبل می‌خواستند با استفاده از نظام بانکداری اسلامی کار کنند، ولی در تاجیکستان قانون‌گذاری اجازه نمی‌داد و از نگاه مالی نیز پورا آماده نبودند. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. دلیر کریموف اجرا کننده معاون رئیس الیف بانک روز 19 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت:
برای چی بانک اسلامی؟ برای که مفهوم اخلاقیش اولین درجه است برای ما و برای ما نزدیک است. برای تیم ما، برای آنهایی که ما در یک جایی کار میکنیم، این به نیت نزدیک است.
قبل از دریافت اجازه‌نامه بر اساس مقررات، بعضی از سندهای نیز از سوی بانک ملی به الف بانک ارسال شده است که در آن شیوه کارشان در دایره طلبات های شریعت پیش بینی شده است. دلیر کریموف تاکید نمود که
کوتاه اگر گویم اگر گفته شده است که باید موافق با پرنسپ های مبلغ‌گذاری اسلامی باشد، که این اساسا همون چیزهایی که من شده شراب و یراق و اون چیزی که ضرر میرساند به جامعه از اون دور باید باشد و از اون درآمد باید نگیرد.
نشر یک اعلان درباره به خدمت رسانی های نظام بانکداری اسلامی گذشتن الیف بانک در شبکه های اجتماعی بحث های گرمی را به میان گذاشت. در اعلان بانک از جمله ذکر شده است که استفاده کارتویش را برای پرداخت بعضی خدمت رسانی ها از قبیل خرید مشروبات، اسباب های موسیقی و بازی های لاتاری من می کند. بعضی کاربران شبکه های اجتماعی با چنین شیوه کار کردن بانک را محکوم کردند و و گروه از آن جانب داری نمودند. منصور جان شاهنظروف ساکن نویای ورزاب از این تصمیم الف بانک چندان خوش نیست. او در صحبت به رادیو آزادی گفت:
الحمدلله مسلمان نمیده که روزی نمیشن که او خیمه در بچه خیدم و شاق دور از زال دور توالش در وی موسیقی آهنگ نواز میشود. او در من باید بخرم تامین کنم که من همون معاش نمیرسم، من میرم قرض میگیرم ای بانک، میگم که قرض بگیرم بخرم آمودان برم که بانک نتیه.
روزنامه‌نگار عزیزی نقیب‌زاد که از نظام بانکداری عنعنوی و هم اسلامی باخبر است میگوید وجود بانک‌های اسلامی به نفع جامعه است.
وجود این بانک‌ها به فایده ملت است، به فایده دولت است و هیچ ضرری ندارد و آن دوستانی که در شبکه‌های اجتماعی ادعا می‌کنند که بانک اسلامی خلاف ارزش‌های دموکراتی باشد، نه چنین نیست.
مسئولین الف بانک میگویند از واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی آگاهی دارند و آنها تلاش میکنند برای درک درست نظام بانکداری اسلامی کارهای ترغیباتی را بیشتر نمایند. نظام اداره بانک اسلامی با ویژگی‌های خود از بانک معمولی فرق دارد. در این نظام قبول و پرداخت فایض یا بهره با هر راه من است. در تاجیکستان تا حال تنها توحید بانک با استفاده از نظام بانکداری اسلامی فعالیت میکند. موضوع راه اندازی نظام بانکداری اسلامی در تاجیکستان دنیوی بیش از 10 سال باز ادامه دارد. بیشتر ساکنان از شیوه کاری بانکداری اسلامی به طور درست آگاهی ندارند. در پی بحث اطراف تشکیل بانکداری اسلامی کارشناسان از بارها تاکید نمودند که برعکس تصورات برخی ساکنان، بانک‌های اسلامی نیاتهای خیر و صدقه و راه آسانی به دست آوردن قرض نبوده، مسئولیت و عهده‌داری مشتری نزد چنین بانک‌ها نچندان سبک است. نخستین قانون درباره بانکداری اسلامی سال 2014 قبول شد، ولی دوام این مدت پس از توحید بانک، الف بانک دومین بانکی است که به این نظام گذشتن می‌خواهد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر پیروز مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما رحمت الله زایروف، رهبر سابق حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که یک سال قبل از این مقام استعفا داد و حالا مشغول پژوهش‌های علمی می باشد.
رحمت الله زایروف سال 1958 در قزاقستان جنوبی تولد شده است. بعد از ختم اکادمی حقوقی خارکوف طول 3 سال در آنجا تدریس کرده است. سال 1992 طرح الटरनेटیوی قانونی اساسی تاجیکستان را تهیه و به بررسی پیشنهاد کرده است. سالهای 2001-2003 مشاوری کلونی ریاست جمهوری تاجیکستان بود و از این مقام اختیارانه استفاده داد. سال 1998 حزب عدالت و ترقیات را تأسیس داده آن را رهبری کرد. سپس این حزب به حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان تبدیل نام کرد. با گفته خودش از سال 2013 تا سال 2018 11 مرتبه به خاطر فعالیت های سیاسی اش مورد حمله های جسمانی قرار گرفته است. سال 2021 اختیاراً از وظیفه رهبری حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان استعفا داد.
همین که شما یک سال دسترس نبودید با جامعه، طول این سال شما چیکار کردید؟ در کجا بودید؟
روز چه گفتن در کوکه هم طول یک سال فقط تبابت، فقط تبابت. من اکن خوز گرمی میشد، بهار میشد، بهار باوشه اپراس دوران پوستوز میشد. وقتی من سال گذشته بسیار حرکت کرده بود، این بی اپراس میشد، نه اپراس کرده وای میگو تو قیق قرار رو امدنشون وقتا چه گذشت. لیکن سینجاب رو خلاصه کردیم که اکن فقط بی اپراسه بگذاریم. اومده اپراسه نکده همین وای کدیم پوسوس اکو باهور بکتون توزه کدن دکور دهر کدن دکور. من حضور همین نوروز با منتظیرم نوروز به یک سبب بکنیم و همه هوا گرم میشد. امیدوارم که این به هوا گرم میشد تا آخر نوروز یکان کس به خلال نرسونده ما اینا تمام میکنیم. من فکر میکنم و علاقه مسئله او آخر سمس اونو با میبینیم.
و استاد، ما میدونیم که شما سال پیش از وظیفه رهبری حزب سوسیال دموکرات کنار رفتید، استعفا دادید. البته شما دیگر با کارهای حزبی دخالت نمیکنید، ولی بیرون از سیاست شده نمیتونید هرچند از وظیفه رفتید.
عقیده خود رو داشتن، عقیده رو گفتن یا که دیگه کدن، این چیز نغز است. هر یک سیاست مدار خودش این قرار میکنه. من همون با امیدوارم که اگر سلامتی باشد اون طرف بینیم در حیات جامعه یک رول میبازیم یا نقشه بازدن در کار و عقیده خود را گفتن در کار، من فکر میکنم که دیگر رئیسی حزب بودن